برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زندیات شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر.
بله ممنون. ادامه میدیم کتاب سوگ سیاوش رو. فقط اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم. قبل دیروز شنیدم که گفتید یکی از شنوندگان شما توصیه کرده فیلم قصه ها رو در یوتیوب ببینن. من خواستم تأکید کنم بله، فیلم فوق العاده خوبیه، کار آخر خانم رخشان بنی اعتماد. اتفاقا چند یک سال پیش بود یا دو سال پیش بود ایشون اومده بودن اینجا، هنوز این فیلم در نمایش داده نشده بود، با خودشون آوردن دیدیم و یک گفتگویی هم من با ایشون کردم راجع به همین فیلم که در زمانه هست، میتونن دوستان ببینن. خوشبختانه فیلم توی یوتیوب هست و واقعا اگر کسی ندیده من توصیه میکنم حتما بذاره جزو اولین کارهاش و این فیلم دیدنی رو که یک به صراحت مجموعه ای هست از یک سری فیلم های کوتاه که ادامه هر کدومش یک بخشی از فیلم های قبلی خانم بنی اعتماده که حالا در امروز اون قهرمان ها رو داستانشون رو میگه و حالا سر فرصت اگر یکی از این جمعه ها باشه بیشتر در مورد این فیلم صحبت میکنیم.
حتما.
بسیار توصیه خوبی بود و ممنون از شما هم که گفتید.
خواهش
فیلم قصه ها همین سرچ کنم، قصه ها رخشان بنی اعتماد تو یوتیوب میاد.
بس.
خب من برم سراغ سوگ سیاوش.
لطف میفرمایید.
خواهش. شاید در همامیختگی مردان و داستانهای تاریخی حماسی اشکانی و اندیشه های دینی فلسفی ساسانی در ظرف اسطوره های پیشین از عناصر سازنده و پردازنده این دوگونه انسان زمینی آسمانی باشد که به فرجام هر دو در کیخسرو که غایت کمال است یکی می شوند. از زمانهای دور ما قبل تاریخ اقوام ایرانی و بیگانه آسیای میانه به سوی سرزمین ایران سرازیر می شدند. این سیلاب حتی مدتی بعد از اتمام شاهنامه همچنان جریان داشت. ایستادگی در برابر این مهاجمان به صورت جنگهای ایران و توران دستمایه تدوین داستانهای حماسی شد. دوران پهلوانی شاهنامه به جز چند نبرد پراکنده سرگذشت این جنگ هاست که کشتن ایرج و سیاوش انگیزه آن بود و کیخسرو به میدان آمد. رسالت دو جهانی پسر سیاوش با جنگ به انجام رسید. بخش بزرگی از دوران پهلوانی شاهنامه وقف جنگ های او با افراسیاب یا رزم های پهلوانان ایران و توران در زمان پادشاهی اوست. جنگ تنها راه تمام کردن دوران افراسیاب است. جنگ پیش از آن که به حماسه راه یابد در اساطیر ایزدانی از آن خود داشت. ریو یکی از این ایزدان است که غریو برمی دارد. نام من آن است که غریو برمی آورد. نام من آن است که به پیش می رود. به پس می رود. به آتش می کشد. پریشان می کند. و می پراکند. نام من آن است که پرشتاب تر از همه شتابندگان دلیر دلیران و نخستین نیرومندان است. نیزه تیز، نیزه پهن، نیزه آخته است. نام من آن است که بر می انگیزد، به جنبش می آورد، زبانه می کشد، به ضربتی فرو می کوبد و به خاک می افکند و چیره می شود. نام من گیرنده است، گیرنده افتخار نام من است. نقل به معنی از رام یشت، پور داوود یشت ها، جلد دو، رام یشت. ادامه مد. در آیین کهن هندو ایرانی ویو باد ایزدجو و ایزدی بزرگ بود. در مشرق ایران ویو مورد پرستشی واقعی بود. پرستش ایزدجو تا دوران اشکانیان و ساسانیان نیز وجود داشت. او ایزد سربازان و مردگان و درست به خلاف این ایزد برکت نیز هست. همچنین او ایزد سرنوشت است و بر زندگی و مرگ فرمان می راند. او آرمان ارتشدار آریایی است. این ایزد در ادبیات پهلوی دارای دو نیمه است، وای خوب و وای بد. اوستا نیمه نیک او را که دشمن دیوانه است می ستاید. و اما ارتشتارانی که این ایزد را می پرستیدند در جوامع باستانی هندو اروپایی از هندیان و رومیان گرفته تا جرمنها و ایرانیان خود گروه اجتماعی ویژه‌ای بودند با آیین، آداب و رسوم و حتی قوانینی از آن خود. این گروه یلان یا انجمن مردان با ایزدان جنگ و با زندگی سپاهی خیش در ساخت اسطوره و حماسه این اقوام اثر کردند. در دورانهای آریایی انجمن مردان ایرانی از ارتشتاران جوان تشکیل می شد. این انجمنها آشکارا جذبه را می ستودند. ویژگی آنان خشم افسار گسیخته و در نتیجه شعار آنان نیز اعشم یا خشم بود. ارتشتاران همچنان ورک یا گرگ نامیده می شدند و مخالفان آنان را گرگ دوپا، خطرناکتر از گرگ چهار پا می نامیدند. این مردان در آیین خود پهلوانی کشنده اژدها، فریدون یا گرشاسب را می ستودند. درفش آنان سیاه بود و اگر به شکل اژدها نبود دست کم نقش اژدها بر خود داشت. پانویز درفش شیده پسر افراسیاب و پهلوانان توران نیز سیاه است. ادامه مد. نشانه هایی از رفتار ایزد ویو که در حماسه از یاد رفته و بازمانده ای از جنون آن مردان را می توان در افراسیاب یافت. او با همان درفش سیاه یلی بسیار خشم و بادپا و جادوی ویرانکار است. به جز او گاه پهلوانان دیگری دارای همین رفتار بیخیشتن وحشیوار هستند، مثل رستم با کشتن و سوختن بیدریغ و گاه بیدلیل. درفش او بنفش و به پیکر شیر است، سیاه نیست ولی نقش اژدهایی بر آن است. خود پیلتن نیز در حماسه ملی جانشین گرشاسب و اژدها کش شده است. او چون به چین سیاوش لشکر کشید و چین و ماچین را گشود، بیمهابا شادخاری کرد و به بزم نشست و چون به کینه برخاست دیگر از توران تا روم غارت و کشتن بود و هیچ مرز و بومی آباد نماند. پیر و جوان را سر می برید و زنان و کودکان را اسیر می کرد. 6 سال ویرانی و مرگ بود. پهلوانی از این دست به قهر و زور، به شبیخون و نیرنگ یا چاره‌سازی، به هر راه و به هر تقدیر بر حریف غلبه می کند. او پلنگ است، ببر است، کمین می نشیند، غافلگیر می کند، از هر جانبی هجوم می آورد، زیرکی و زور و چالاکی خود را به کار می گیرد و چون بر دشمن دست یافت نعره های درنده می کشد و او را پاره می کند. پهلوانی که غلبه کرد هست و آن که شکسته شد مرد، حتی نام خود را از دست داد. پس از شکست گویی هرگز کاموس و اشکبوسی نبود. چون این جنگاوری خودکام و خشمی غریزی و اراده‌ای بیتاب رهنمون رفتار او با دیگران است. بر سودای خود غالب نیست، چون حتی در اندیشه تسلط بر نفس هم نیست. زورمندی، فضیلت و چیرگی هدف است. در اینجا خودکامی اخلاق و معیار سنجش نیک و بد است. هر که خودکامتر به اخلاق تر. اما تنها پیروزمند خودکام است. پس آن که به هدف رسید به اخلاق رسید و در این حال از اخلاق نشانی نمی ماند، زیرا کار اخلاق توجیه راه های هدف است و چون با هدف یکی شد هر چیز مجاز است. پس به معنای چنین پهلوانی بی اخلاق است. خرد بر روح او فرمان نمی راند و نیروی جوشنده زندگی جانش را می آشوبد. در این استنباط جنگ چهره ترسناک و بنیانکن خود را می نماید. خصلتی بدوی و نامتمدن دارد و در رابطه گروه‌های گوناگون درون اجتماع یا جماعات آدمی با یکدیگر بزرگترین مشکل گشاست. شمشیر اولین و آخرین داور است. اما جنگ جز این چهره دیگری نیز دارد، آرام بخش و در امان دارنده کسان و بر و بوم. این دست افزار مرگ خود نگهدار زندگی است. پانویس. در نظام سگانه اساطیر هندو اروپایی هر یک از کارهای فرمان روایی، جنگ و کشاورزی، پیشه‌وری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها دارای ایزدانی هستند، آسمانی، جوی، زمینی، با دو چهره و دو خصلت متضاد و مکمل. ادامه مد. بنابراین تمام ظواهر در دوره هندو ایرانی کار جنگ از آن دو ایزد بود. بنابر تمام ظواهر در دوره هندو ایرانی کار جنگ از آن دو ایزد بود، یکی نشانه سوق و جیشی عالمانه و دیگری نشانه خشم ستیزه جو. بنابر عقاید اساطیری هندی باید گفت ویو تجسم جنبه اول است و بهرام یا ورسرقن از آن جنبه دوم، بهرام گشت. بهرام اهورا آفریده را می ستاییم، کسی که دلیر سازد، مرگ آورد، نو کند، کسی که صلح نیک بخشد و خوب به مقصد رساند، از بهرام گشت. او در کالبد باد تند زیبای مزدا آفریده، وای خوب و به صورتهای گوناگون دیگر بر زرتشت نمایان شد و درمان و نیرو و فره ایزدی مظهر رزمندگی و پیروزی را به وی ارزانی داشت. او از همه ایزدان بهتر مسلح است، به نیروتر و پیروزتر و با فرتر، نیکتر و با سودتر و با درمانترین است. دشمنان آدمی و دیو و پری را در هم می شکند و اگر او را آنچنان که باید پاس دارند و نیایش کنند، لشکر دشمن و گردونه ها و درفش های افراشته آنان را آنان به ایران راه نیابد و اگر نکنند به ناگاه لشکر دشمن به ممالک ایران درآید، هزارها، ده هزارها، ده هزارها، صد هزارها. این بهرام که صفوف رزم را یکسره از هم پاشد، کسی که صفوف رزم را یکسره از هم درد، کسی که صفوف رزم را یکسره به تنگنا اندازد، کسی که صفوف رزم را یکسره پریشان سازد، مهرگشت. این پیروزی مهاجم به میدان کارزار می رود تا بداند کیست آن که به مهر دروغ گفته و از رشن راست ایزد داد روی برتافته است. او دست های پیمان شکنان مهر دروجان را از پشت بسته، چشم های آنان را بپوشاند و گوش های آنان را کر کند و بیماری و مرگ نثارشان کند. پانویس. مهر نیز با دشمنان خود چنین می کند. مهریشت بند 48. در اینجا چون پاره موارد دیگر، ایزد بهرام و مهر رفتاری همانند دارند. ادامه مد. مفهوم پیمان و داد یا راستی تار و پود این استنباط از جنگ را در هم بافته. در کار جنگ مهر دخیل و همدست بهرام و مانند او پشتیبان ارتشتاران و مایه پیروزی آنهاست. در دورانی دراز گروه جنگیان ایران و قسمت‌هایی از آسیای غربی و روم او را چون ایزد ویژه خود می‌پرستیدند و پیروزی را از او آرزو داشتند. مبارزان بر پشت اسب این بخشاینده توانایی و پیروزی را نیایش می‌کردند و او پرستندگان خود را از سلاح دشمنان در امان می‌داشت و به یاری ایزد باد، ویو، جنگ، شتابان به یاری آنان می‌شتافت. نسبت به ممالک تو هم بدی و هم خوب ای مهر، نسبت به مردمان تو هم نسبت به ممالک تو هم بدی و هم خوب ای مهر، نسبت به مردمان تو هم بدی و هم خوب ای مهر، از توست صلح و از توست ستیز ممالک مهرگشت. هرچند در اینجا نشانی از دوگانگی آن ایزد جنگ در مهر راه یافته و هرچند او جنگاوری بی همتا، گردونداری تیزران، قوی بازوی بسیار خشم است، اما کار او پیش و بیش از هر چیز نگهداری پیمان است. هر که مزدا را و داد را ناچیز بشمارد، هر که دروغ بگوید و پیمان بشکند، با تیر و نیزه و گرز سلاح اصلی این نیرومند ترین نیرومندان تباه است مهریشت. او به ضد همه آنان که آیین جهان پیمان میان اهورا و اهریمن را پاس ندارند، به ضد دیوان و دروغان می جنگد. پانویس: میترا یا مهر از نظر فقه اللغه به معنای پیمان مجسم است. ادامه مد. بهرام در جستجوی مهر دروج و بیدادگر است تا او را تباه کند و مهر در طلب بیدادگر دروغ پیمان شکن. در این میان ایزد داد یا رشن چون سروش از همراهان همیشگی مهر است مهریشت. بدین سان پیمان و داد مفاهیمی به هم پیوستند، زیرا پیمان را پاس داشتن نگهداری قانون یا نظامی است که گیتی را به غایت مطلوب میرساند، داد است، و پیمان شکنی در هماشفتن جهان، دروغ به وسیع ترین معنای کلمه بیدادی است. پس پیمان داشتن به داد بودن است و بدپیمانی بیداد، و یا بیداد کردن پیمان شکستن است و باید با آن جنگید. چون این جنگی است که بهرام و مهر خداوندان آنند. این جنگ در ذات خود اخلاقی است، زیرا عملی برای هماهنگی با جهان، به سامان داشتن زندگی و مرگ و به آیین بودن با آن است. سیاوش از بحر پیمان که بست نجنگید و کیخسرو از بحر پیمان که داشت جنگید، زیرا او نیز چون همه آفریدگان نیک با جهان در پیمانی است که خیشکاری او عمل بدان است. جنگیدن با هر پیمان شکن و بیدادگر، جنگیدن با هر افراسیاب. سلم و تور با کشتن ایرج داد اجتماعی فریدون یعنی تقسیم کشور میان فرزندان را نپذیرفتند، به پدر نافرمان شدند و خون بیگناه ریختند، پس با جهان پیمان شکستند و نظام آن را تباه کردند، بیداد کردند و بی‌نظامی و آشوب که در بینش اشرافی اساطیر ایران دروغ است فرمان روا شد. دروغ در اندیشه ایرانی بزرگترین گناه بود. در نظام شاهنشاهی هخامنشی نیز جرمی از این بدتر نمیتوان یافت. پادشاهی موهبتی الهی است و فرمان روایی پادشاه بنابه خواست اهورامزدا و هماهنگ با نظام گیتی یعنی داد و راست و دشمنی با آن بیداد و دروغ است. آنگاه که داریوش از اهورامزدا می‌خواست تا کشور را از دشمن و قحطی و دروغ در امان دارد، قصدش از دروغ بیوفایی به شاه، شورش و طغیان بود. او در کتیبه بیستون آورده است که چون کمبوجیه به مصر رفت، سپاهیان دشمنی ورزیدند، آنگاه دروغ در کشور هم در پارس و هم در استانهای دیگر نیرو گرفت. در فرمانروایی دنیایی و دینی سامان و قرار و قانون حقیقت و داد و راستی است و خلاف آن دگرگونی و تغییر، بیداد و دروغ است. پانویس: نام سوشیانت تمثیلی و به معنای نظم مجسم است. نجات بخش، تجسم اشا، نظم و حقیقت است. در آغاز هستی مینوی آرمیده بود، هجوم اهریمن حرکت و دگرگونی را بدان راه داد و سوشیانت در آخر زمان کرانمند آرامش را بدان باز می گرداند. ادامه مد. در این جهانبینی نظم موجود کیهانی و اجتماعی عدالت است و دست درازی به نظم اجتماعی چون تجاوز به نظام آفرینش است. این بینش ساکن و ارتجاعی تاریخ در حماسه انسانی تر و به یمن مفهومی از اخلاق با آرزوی آدمی سازگارتر شد. اگر پادشاهان به بدی روی آوردند نباید آنان را فرمان برد. گناه جمشید دورانی بهشتی را تباه کرد. خداوند نظم موجود به رسالت آسمانی و زمینی خود خیانت کرد. پادشاهی کاووس و گشتاسب را کسی در دل نمی ستاید. در حماسه نیز البته پادشاهی امری الهی است، اما به سبب فرمان روایی پادشاهان بیگانه یا ایرانی ولی بیراه و نیز وجود دورانهای اهریمنی، ساخت تاریخ حماسی چنان شد که کردار آزادانی از تبار شاهان و پهلوانان و جنگ آنان با وضع موجود به کمال مطلوب انجامید. حاصل اعمال اراده این آزادان نمودی از نیروی بیتاب زیستن بود، نه آرام و سکون مطلوب دولت و صاحب دولتان. آنان که به خونخواهی ایرج و سیاوش جنگیدند سرانجام قوانین پایمال شده جهان را بران روا ساختند. در اینجا یک نظم موجود ضحاکی و افراسیابی هست که هر که با آن به جنگت دروغکار و بیدادگر نیست، فریدون و کیخسرو است. دروغ داریوش به داد بدل شد و مفهوم داد و بیداد در جنگ راه یافت و ناچار دست خدا به کار افتاد. در مهلکه‌ای که عاقبت کار پیدا نبود، کیخسرو به خدا روی آورد و خواست که اگر جنگ او به داد است پیروز شود و شد. یک بار دیگر در جنگی شبانه نیروی آسمانی به داد سپاه او رسید. رستم به نیروی یزدان میان را بست و به میدان رفت و پس از شکست دشمن پیروزی را هدیه پروردگار دانست و بیژن در برابر حریفی پرزورتر اما بیدادگر از خدا خواست که نگهدار زور و جان او باشد و هماورد را کشت. در جنگ دوازده رخ دلیران توران همه دست هاشان فرو ماند پست، در زور یزدان بر ایشان ببست، به دام بلا اندر آویختند که بسیار بیداد خون ریختند. بیدادگران نیز می دانند که هر کو به بیداد جوید نبرد، جگر خسته باز آید و روی زرد. پیران با افسوس به خاقان می گوید کجا خیزد از کار بیداد داد. به گمان شاعر بیداد که شد، خدا هزار تن را به دست یکی هلاک می کند. و چون کیخسرو در جنگی بزرگ سپاه را به گودرز می سپارد می گوید نگر تا نیازی به بیداد دست و ویرانی نکنی و به جنگ نیامدگان را نکشی که پسند کردگار نیست. اما جنگ کیخسرو با افراسیاب انگیزه محسوس تری نیز دارد و فقط در فضای دوردست عقیده و اخلاق نمی ماند. آخر کیخسرو پسر سیاوش است. امری عقیدتی و کلی هم سخت عاطفی و شخصی می شود و تازه به سرمنزل خیش باز می گردد. زیرا این عاطفه شخصی در همان حال خود آیینی کلی است. پدر فرزندی نه تنها پیوندی عاطفی که امری دینی است. پسر یادگار و ضامن بقای نام پدر است و نام تنها علامتی برای نامیدن نیست، نمودی از اصل و شخص آدمی است. بدین سان فرزند زندگی گذرای کسی را که به وی زندگی بخشیده در این جهان پایدار می‌دارد و نوعی هستی ذهنی بعد از مرگ به وی می‌بخشد. اما تنها پسر میتواند نگهدار نام پدر باشد. میگفتند فلان پسر فلان، پس داشتن خلفی صدق موجب آسمان است. پس داشتن خلفی صدق موهبت آسمان است. چون این پدری نه تنها ماندگارتر که درختی میوه‌دار است. توفیقی ارزانی او شد که بی برکت نماند. نعمت‌های الهی و طبیعتی را که در آن زیست حرام نکند و بتواند گرفته را افزونتر به جهان باز دهد. پس آن که فرزند ندارد اجاقش کور و از فانیان دیگر سپنجی تر است. در این میان پدر آفرینش را به فرزند منتقل می کند و یا در عالم امکان را و یا در عالم امکان را به روی او می گشاید و سرانجام روزی مقام روحانی یا لشکری، زمین یا حرفه و کاری که دارد، موقع اجتماعی و خانواده خود را به او وامی گذارد. پسر جانشین پدر است. چون این رابطه ای از آن اجتماعی است با طبقات و اصناف، پیوندهای اجتماعی و خانوادگی ساکن و مقدر، با آسمانی چون زمین به سامان و خدایانی کارساز که فراوانی و نعمت، رمه گوسفندان و اسبان و پسران جنگاور برومند به مؤمنان ارزانی می دارند. آدمی بیشتر به یاری خیشان و پیوندان جان و مال خود را نگه می دارد، نه به نیروی نهادهای محدود اجتماعی چون دولت و قانون و مانندان که هنوز سلطه خود را در تمام زوایای اجتماع جایگیر نکرده است. در این حال پیوندهای خانوادگی و قبیله‌ای ضامن زندگی و اعتبار آن بیچون و چراست. خدا پدر عالم وجود و پدر خدای خانواده است. هر که این خدا را کشت، آن خدای ناکشتنی را زخمگین کرد و آنگاه نخست بر پسر و سپس بر خانواده، بر دودمان و قبیله، بر همه پیوندان است که داد هر دو را، کشته و زخمگین را، بستانند. پدر بگذرد چین بماند به جای، پسر باشد این درد را رهنمای. تورانیان نیز تا انتقام کشتگان خود را نگیرند از زندگی بیزارند. گذشتن از خون ریخته گناهی است که پروردگار نمی بخشاید. خب اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم. ممنون. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا.
قربان شما.